سلام به همه دید. من امین بشارتی هستم با یک قسمت جدید از دیجیکالا کست، پادکست رادیویی دیجیکالا در خدمت شما هستم. موسیقی که شنیدید بخشی از موسیقی فیلم استیو جابز ساخته دنی بویل محصول 2015 بود. امروز با زندگی نامه استیو جابز در خدمت شما هستیم که پیش از این در دیجیکالا مک با نام استیو جابز آقای خاص دنیای تکنولوژی منتشر شده بود. استیو جابز آقای خاص دنیای تکنولوژی. استیو پاول جابز در 24 فوریه سال 1955 میلادی در شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا متولد شد. استیو به همراه ناپدری و نامادریش پاول و کلارا جابز در جنوب بی آریا و شهرستان سانتا کلارا زندگی میکرد. این منطقه اوایل دهه 1950 میلادی به دلیل وجود شرکت‌های فعال در حوزه فناوری به دره سیلیکون معروف شد. بنابراین دوران نوجوانی استیو در بین مهندسین الکترونیک سپری شد. همین روند باعث شد تا استیو با استفان وازنیاک که یکی از شیفتگان دنیای الکترونیک بود آشنا بشه. 5 سال بعد جابز وارد دانشگاه ریچ شد، ولی تنها پس از یک ترم از این دانشگاه اخراج شد. مدتی بعد استیو در شرکت بازیسازی جوانی با نام آتاری مشغول به کار شد. در سال 1975 میلادی جابز با همکاری دوست قدیمیش وازنیاک کیت کامپیوتر شخصی آلتیر 8800 را تولید کرد و توانست توجه زیادی را به خودش جلب کند. این دو در اولین روز ماه آوریل 1976 شرکت اپل را تأسیس کردند. جابز و وازنیاک در گاراژ خانهشان برد کامپیوتر اپل وان را مونتاژ و آن را به فروشندگان کامپیوتر می‌فروختند. مدتی بعد وازنیاک مدل بعدی این کامپیوتر را با قدرت پردازشی بیشتر تولید کرد. با سرمایه‌گذاری 250,000 دلاری یکی از مدیران ارشد شرکت اینتل، کامپیوتر اپل 2 توانست فروش زیادی داشته باشد و بنیانگذاران این شرکت را میلیونر کند. تنها 4 سال پس از تأسیس اپل، سهام این شرکت به صورت عمومی عرضه شد و به یک IPO تبدیل شد. در سال 1981 میلادی، استیو جابز پروژه‌ای با نام مکینتاش را در اپل ایجاد کرد. مکینتاش یک کامپیوتر شخصی کوچک و ارزان بود که کار کردن با اون طبق گفته جابز به سادگی کار کردن با یک توستر. طراحی و ساخت این کامپیوتر 3 سال به طول انجامید. مکینتاش در سال 1984 در جلسه سالانه سهامداران اپل معرفی شد، ولی موفقیتش به چند ماه اول عرضه محدود بود. در سال 1985 به دلیل عدم موفقیت مکینتاش، جان اسکالی مدیر عامل اپل به همراه اعضای هیئت مدیره تمام اختیارات اجرایی را از جابز گرفتند و او تنها به عنوان رئیس هیئت مدیره باقی ماند. جابز برای رقابت با اپل شرکت کامپیوتری نکست را به کمک تعدادی از کارشناسان سابق اپل تأسیس کرد. هیئت مدیره اپل که این موضوع برای شرکتشان خطرناک دیدن، استیو جابز را به طور کامل از اپل اخراج کردند. در سال 1988 شرکت نکست اولین کامپیوتر خودش را با نام نکست کیوب و با قیمت 10,000 دلار معرفی کرد. این قیمت کالا فراتر از هزینه‌ای بود که دانشگاه‌ها تمایل به پرداختش را داشتند. بنابراین استقبال زیادی از این کامپیوتر پیشرفته هم نشد. حتی کامپیوتر ارزان نکست استیشن هم نتوانست فروش خوبی داشته باشد و با سهامداران اصلی این شرکت بخش سخت افزار نکست تعطیل و به یک شرکت نرم افزاری تبدیل شد. در این شرایط و در سال 1991 میلادی استیو جابز با لارن پاول ازدواج کرده و صاحب یک پسر به نام رید شد.
Sometimes you just have to pick the things that look like they're going to be the right horses to ride going forward.
کمی عقب‌تر و در سال 1985 میلادی جابز که پول زیادی از فروش تمام سهام اپل در بانک داشت، بخش گرافیک کامپیوتری شرکت لوکاس فیلم را خرید و این مجموعه جدید را پیکسار نامید. استیو جابز از پیکسار برای فروش کامپیوترهای رده بالا به بیمارستان‌ها و ارتش استفاده می‌کرد، ولی در کنارش انیمیشن هم تولید می‌کرد. وضعیت نچندان خوب پیکسار در سال 1991 با قراردادی با شرکت دیزنی برای ساخت انیمیشن داستان اسباب بازی دگرگون شد. این انیمیشن که در سال 1995 عرضه شد، تونست رکوردهای فروش رو در هم بشکنه و ارزش دارایی استیو جابز به 1.5 میلیارد دلار رسید. در این میان شرکت اپل در شرایط خوبی به سر نمی برد و مردم به جای کامپیوترهای مکینتاش از کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز 95 استفاده می‌کردند. گیل امیلیو مدیر عامل جدید اپل برای رقابت با مایکروسافت در پی خرید سیستم عامل نکست، یعنی نکست استپ، برآمد. ولی استیو جابز او را متقاعد کرد که کل شرکت نکست را به ارزش 400 میلیون دلار خریداری کند. با خرید نکست توسط اپل، استیو جابز دوباره به اپل بازگشت. با توجه به ضرر 700 میلیون دلاری اپل در 3 ماهه اول سال 1997، امیلیو از سمت مدیر عاملی برکنار و استیو جابز به طور موقت مدیر عامل اپل شد. استیو جابز پس از ورود مجددش به اپل، مهندسین شرکت نکست را در سمت‌های کلیدی اپل قرار داد و تعداد زیادی از کارمندان اپل را اخراج کرد. در سال 1998 جابز که همزمان مدیر عامل شرکت پیکسار هم بود، از یک کامپیوتر شخصی فوق‌العاده با نام آیمک پرده برداری کرد. آیمک نه تنها صنعت کامپیوترهای شخصی رو تکون داد، بلکه تونست اپل رو مجدداً به دوران طلاییش برگردونه. در مراسم مکورد در سال 2000 استیو جابز از سیستم عامل دسکتاپ انحصاری اپل با نام مک او اس ایکس رو نمایی کرد. در ضمن پسوند موقت هم از سمت وی برداشته شد و مدیر عامل ثابت اپل شد. استراتژی بعدی جابز برای افزایش سهم بازار اپل که در سال 2001 معرفی شد، تأسیس فروشگاه اپل استور. استیو جابز اعتقاد داشت که در محیطی که کاملا توسط اپل اداره بشه، میشه ارزش واقعی کامپیوترهای مک رو به کاربران انتقال داد. در همین شرایط استیو جابز متوجه روند صعودی اشتراک‌گذاری موسیقی به صورت دیجیتال در جهان شد. جوانان بیشترین هزینه‌ها رو برای خرید و دانلود موسیقی از سرویس‌هایی مثل نپستر می‌کردن. همین موضوع سبب تولد آیتیونز شد، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت. پخش کننده های موسیقی در اون زمان هیچ کدام جذابیتی نداشتند. جابز دستگاهی سفید، کوچک و دوست داشتنی با نام آیپاد و شعار 1000 موسیقی در جیبتان معرفی کرد. اما استیو جابز متوجه شد که اگه مردم بتونن مستقیماً از آیتیونز موسیقی هایشون رو خریداری کنن، میزان فروش این دستگاه ها بیشتر هم خواهد شد. همین موضوع سبب شد تا در سال 2003 میلادی فروشگاه موسیقی اینترنتی آیتیونز موزیک استور معرفی شود. در ادامه همین روند استیو جابز در سال 2004 و 2005 مدل های بعدی آیپاد را با نام آیپاد نانو و آیپاد شافل معرفی کرد و موفقیت های بیشتری را برای اپل به ارمغان آورد. در سمت دیگر موفقیت های شرکت دیگر استیو جابز یعنی پیکسار و اختلافات بین او و مدیر عامل دیزنی باعث شد تا قرارداد همکاری بین دیزنی و پیکسار لغو شود. هنگامی که مدیر عامل دیزنی تعویض شد و باب ایگر به این سمت انتخاب شد، روابط بین استیو جابز و شرکت دیزنی مجدداً بهبود یافت. ادامه این رابطه دوستانه باعث شد تا دیزنی در سال 2006 شرکت پیکسار رو به طور کامل خریداری کند و استیو جابز بزرگترین سهامدار و یکی از اعضای هیئت مدیره دیزنی شود. در همین میان استیو جابز در اپل بر روی یک پروژه مخفی کار میکرد و توانست به کمک تیمی از بهترین متخصصان اپل صفحه نمایشی با قابلیت لمس خازنی تولید کند. صفحه‌ای که میتوانست دنیای کامپیوترهای شخصی رو دگرگون کند. اما جابز تصمیم گرفت تا این نمایشگر رو به جای کامپیوتر بر روی یک گوشی موبایل پیاده کند. پس از 2 سال تلاش بیوقفه، استیو جابز در کنفرانس مکورد سال 2007 میلادی از گوشی آیفون پرده برداری کرد. کنفرانسی که به نقطه عطف زندگی کاری استیو جابز معروف شد. موفقیت بیش از انتظار آیفون باعث شد تا این گوشی به کلیدی ترین محصول اپل تبدیل شود و استیو جابز نام شرکت اپل را از اپل اینک به اپل کامپیوتر اینک تغییر دهد. همین موفقیت ایده تولید یک تبلت را در ذهن استیو جابز به وجود آورد. دستگاهی که نیاز کاربران را از تهیه یک کامپیوتر شخصی از بین ببرد. بنابراین در کنفرانس WWDC سال 2010 میلادی استیو جابز از اولین تبلت اپل با نام آیپد پرده برداری کرد. متاسفانه با وجود موفقیت‌های چشمگیر در زندگی کاری، در اواخر سال 2003 مشخص شد که استیو جابز به بیماری سرطان پانکراس دچار شده. با وجود عملی موفقیت‌آمیز برای جابز در سال 2004، در اواخر سال 2008 مشکل سرطان دوباره گریبانگیر او شد. حتی با وجود مشکلات پزشکی فراوان، استیو جابز دوبار دیگر در ماه‌های مارس و ژوئن 2011 برای معرفی آیپد 2 و سیستم ابری آیکلاد در مراسم اپل حاضر شد. جابز که از وضعیت سلامت خود باخبر بود و میدانست که مدت زیادی زنده نخواهد ماند، مدیر ارشد عملیات COO شرکت اپل یعنی تیم کوک را به عنوان جانشینش انتخاب و در ماه آگوست سال 2011 میلادی از سمت مدیرعاملی کنارگیری کرد. استیو جابز در 5 اکتبر سال 2011 میلادی درگذشت. اون چه شنیدید مقاله منتشر شده در دیجی کالا مک با نام استیو جابز آقای خاص دنیای تکنولوژی بود. سعی می‌کنیم از هفته‌های آینده با مطالب شنیدنی بیشتری از حاشیه دنیای تکنولوژی و دیجیتال در خدمت شما باشیم. هدیه آخر هفته ما به شما قطعه ایمیجین از جان لنون، موزیسین مشهور دهه 70 میلادی.
I hope someday